یه طرح خیلی مهم بود و لذا فراخوان دادیم و با متخصصین، هنرمندان و دانشگاهیان که خودشان صاحب نظر بودن ارتباط برقرار کردیم. طرح‌های متعددی رو جمع کردیم. طرح آقای فرشچیان زمانی دریافت شد که طرح اول تصویب شده بود، ولی آن طرح که آمد با انگشت اشاره مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفت و به تصویب رسید و اجرایی شد. آقای خامنه‌ای همه چیزو تعیین می‌کنه، حتی طرح ذریحو. برنامه چیه؟ ذریح که تو قم ساخته شده بود از دهم محرم تا تقریبا آخر محرم از تهران و استانهای مرکزی و لرستان و خوزستان میگذره و به گفته مسئولان میلیون ها نفر از مردم ذریح خالی رو زیارت میکنن. تبلیغات هم که تو هر شهر از چند روز قبل از اینکه ذریح برسه فراوانه. فقط 20,000 نفر رو تو آبادان قبل از اینکه ذریح برسه بیمه میکنن تا اگر زیر دست و پاشون دچار سانحه بشه یا ضعف بکنن بیمه داشته باشن که بهشون رسیدگی مجانی بشه. محمود رضا شیرازی شهردار آبادان اعلام کرد 100,000 بطری آب معدنی و آشامیدنی، 100 کیسه چای، 110,000 لیوان و 5,000 قرص نان و سبزی را در 5 ایستگاه صلواتی آماده کردیم. همچنین وعده غذایی به زوار و مهمانان در ظروف مخصوص نگهداری و بین شهروندان توزیع می شود. به زلزله زده های ورزقون هم همین جوری رسیدن. من نمیدونم، شما که تو تبریز و ارومیه و ورزقان هستین حتما میدونین و میدونین که در سازماندهی 20 روزه گردوندن این ذریح در شهرها چند نهاد حکومتی درگیر بودن، چقدر پول خرج شد، چه بروکراسی مصرف شد. شورای سیاستگذاری ستاد بازسازی عتبات عالیات میگه کلیه مسئولین کشوری و لشکری، مقام معظم رهبری، نمایندگان محترم ولی فقیه و استانداران خدوم در استانهای مسیر انتقال، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مراکز استانهای پنجگانه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و البته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی فرهنگ این مملکت رسما سید محمد حسینی، متولد رفسنجان در سال 1340، به نوعی با هاشمی رفسنجانی نسبت فامیلی داره. هاشمی رفسنجانی دایی زن برادرش سید حمید حسینیه که خودش از پولدارترین ایرانیای بعد از انقلابه. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های غیر نفتی که بیش از 1/3 درآمدهای غیر نفتی کشور مال اعضای این اتحادیه است. سید محمد حسینی مثل تقریبا همه وزرای دولت احمدی نژاد از سپاه پاسداران شروع کرده، در اوایل دهه 60 در جهاد سازندگی هم فعال بوده. از سال 69 به اعتبار اینکه فقه و مبانی حقوق اسلامی خونده میشه عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و بعد در چند پست نامربوط به هم مشغول کار میشه. رایزن فرهنگی ایران در کنیا، معاون سازمان صدا و سیما در زمان ریاست علی لاریجانی، مشاور پارلمانی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مشاور پارلمانی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت نهم و در دولت دهم وزیر ارشاد. این همه هنرمند و اهل فکر و فرهنگ و قلم تو این مملکت هست. این همه هنرمند مسلمون به اصطلاح وفادار به نظام هست. اما احمدی نژاد میره یه آدمی رو که همه دانش و تحصیلاتش توی فقه و تبلیغات اسلامی هم میره میکنه وزیر فرهنگ و ارشاد. خب ازش چی در میاد؟ بذاریم به جای اینکه بریم جزئیات کارنامه آقای وزیر رو نگاه کنیم، یکی دو تا مثال بزنم همه چی دستمون میاد. همین امسال مدتی دعوا سر خانه سینما بود. آقای وزیر منحلش کرد. چرا؟
از همون ابتدا این تشکل روال قانونی خودش رو طی نکرده، بعد در طول این دوران هم تخلفات عدیده‌ای داشته. از این جهت به خاطر چون این تخلفاتی که انجام شده، هیئت نظارت بر مراکز فرهنگی اعلام کرده انحلال این تشکل رو.
چرا کارهای غیر قانونی کرده؟ میگه چون مستقل از دولت کار کرده و اساسنامه‌اش هم اینو نشون میده. اصلا وزیر مملکت هیچ درکی از کار صنفی نداره.
یا اینکه در بحث نظارتی که باید باشه دیگه، شما ببینید هر تشکل صنفی به هر حال نظارت میخواد. ما در وزارت علوم هم که بودیم، تشکل‌های دانشجویی استادی که شکل میگرفت بالاخره باید یک نظارتی برشون وجود داشته باشه. انتخاباتی که برگزار میکنن اینطور نیست که یک جمعی محدود خودشون در یک اتاق دربسته بنشینن و انتخابات انجام بدن، حتما باید از یک به هر حال یک دستگاهی نظارت بر اونها وجود داشته باشه.
میان به گفته خودشون به جای خانه سینما یک سازمان سینمایی درست میکنن، یه سازمان کاملا دولتی که تصمیمای دولت رو پیش ببره، نه تصمیمای سینماگرا رو.
ما فقط نمیخوام یک تغییر اسم باشه، بگیم مثلا معاونت شد سازمانه. این که تبدیل شده به سازمان به خاطر اینه که وظایف گسترده‌ای رو بر عهده داره، چون بالاخره ما باید مخاطب رو جذب کنیم. الان با این حجمه‌ای که وجود داره، بالاخره الان دوران جنگ فکری هست، جنگ نرم هست، جنگ فرهنگی هست، و با این وضع فعلی ما نمیتونیم.
ادامه فرهنگ و هنر ایدئولوژیک تحریم اسکار، پر سر و صدا ترین جایزه سینما در جهان، که خب بی تردید سینمای ایرانه که از اسکار محروم میشه، نه اسکار از سینمای ایران. و چه موقع این کارو میکنه؟ درست بعد از اینکه سینمای ایران برای اولین بار از اسکار جایزه میگیره و در اجلاس دبیر استانهای حزب مؤتلفه اسلامی آقای وزیر سخنرانی میکنه و با افتخار میگه که در 3 سال اخیر در فیلم‌های سرمایه‌گذاری کردیم که علیه باورهای الهی، نظام و ارزش‌های مردم خوبمان نباشد. یعنی رو چه فیلم‌هایی؟ مثلا قلاده‌های طلا 1 میلیارد تومان بهش دادیم، یا 7 میلیارد و 500 میلیون تومان می‌ذاریم واسه یه پروژه سینمایی که جمال شورجه بسازتش، قرارداد تولیدش هم میدیم به یه برادر مکتبی دیگه که برادر رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، که اون سینمایی که تازه به جای خانه سینما درست کردیم. یعنی کی؟ یعنی روح الله شمقدری، مدیر عامل مرآت هنر. تو نشر و کتاب و نشریه کارنامه آقای حسینی بهتر از سینما نیست، از روزنامه جامع جمع 26 مهر 91، بیژن مقدم مدیر مسئول روزنامه جامع جمع نوشته، یعنی از خودشون نوشته، کاغذ قبلا جز 22 قلم کالایی بود که تعرفه گمرکی نداشت، اما در سال گذشته طی بخشنامه متاسفانه 6% برای واردات کاغذ تعرفه تعیین کردن. خبرگزاری ایلنا در چند ماه در 3 مرداد 91 نوشته قیمت کاغذ در چند ماه 2 برابر شد. رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران کشور میگه از 700-800 عضو اتحادیه چاپخانه‌داران کشور حدود 100 چاپخانه‌دار ورشکست شدن. اینها فارغ از سیاست خمیر کردن کتاب هاست. در دولت احمدی نژاد و وزارت حسینی تنها دوره است که کتاب هایی که قبلا منتشر شدن برای چاپ دوم و هر چاپ بعدی باید باز برن خدمت آقایون سانسورچی در وزارت ارشاد مجوز بگیرن. اخبار رو اگه دنبال کرده باشین میدونین که یک هفته گذشته به گیر و ببند بهائیان و فشار بر اونایشون که زندانیان برای ضبط تلویزیونی اعترافات و آنچه هایی که بازجو دیکته میکنه باز بالا گرفته. پیروان آیین بهائی پیروان چه و که هستن که بیش از هر فرقه مذهبی دیگه تو جمهوری اسلامی ممنوعن، بهشون کار نمیدن، دانشجو از بینشون نمیگیرن، اگرم معلوم بشه دانشجوی بهائی بیرونش میکنن، همیشه زیر نظر مامور و دستگاه قضایی و اداری مملکتن، به قبرستوناشون هم رحم نمیکنن، ویرانشون میکنن. آمار دادن که الان بیش از 100 نفرشون زندانیان. جرم بهائی بودن. یعنی چی؟ یعنی حق تبلیغ که ندارین هیچ، حق داشتن کلاس درس عادی هم ندارین، ما نمیذاریم درس بخونی، اگه خودت هم کلاس درس را بندازی میری زندان. همه اینایی رو که به اسم رهبران جامعه بهایی تو ایران گرفتن، مؤسس یا معلم همین کلاس های درس بودن برای بچه های بهایی. تازه ترین تهدید و بگیر و ببند همین سه‌شنبه بود.
دیشب با همکاری سربازان گمنام امامزمان و دوستانمون در وزارت اطلاعات، 28 نفر از عوامل داخلی که با شبکه‌های ضد انقلاب همکاری مستقیم داشتند در یک اقدامات هماهنگ و همزمانی اینا دستگیر شدند. سازماندهی کار میکردند در نقاط مختلف تهران، مرکز ایجاد کرده بودند. برخی از شبکه‌ها هم که شما می‌دونید شبکه‌هایی هستند که با شبکه‌های بهائیت، طرفدار بهائیت همکاری می‌کردند.
باهایی بودن خودش جرمه، چون ارتباط با باهایی ها جرمه. هرگز شما در تلویزیون دیدین که بیان بگن این باهایی هایی که ما مثلا به اتهام ارتباط با بیگانگان گرفتیم حالا جرمشون ثابت شده، این مدرک، این سندش، این پیشینش؟ چرا؟ اتهام ها ساختگی بوده؟ خب اگه نبود که یه بار دست کم ثابت شده بود. گروهی رو میگیرن اتهام گفته میشه همینطور که اعلام شد، بعد باز گروه دیگه و باز همین اتهام و همیشه هم تکذیب از سوی جامعه بهایی. ماجرایی که دست کم 30 سال ادامه داره. پیروان آیین بهایی پیرو چی و کی هستن که جمهوری اسلامی بیش از هر فرقه مذهبی دیگه به اونا فشار میاره؟ زمینه شکل گیری آیین بهایی جنبش بابیه است که بیش از همه با سید علی محمد باب شناخته میشه. سید علی محمد شیرازی که بعد به باب معروف میشه، اول محرم سال 1235 هجری یعنی درست 199 سال پیش در شیراز متولد میشه. درباره زیاد نوشتن و پراکنده اینجا و اونجا چیزای زد و نقیص هست، ولی این نتیجه رو در مجموع میشه گرفت که سید علی محمد باب بچه گوشه‌گیر و درس خون بوده، خط بسیار خوشی داشته و تون نویس بوده، تحصیلات ابتدایی و ادبیات عرب رو زود یاد میگیره و میره بوشهر برای کار تو تجارتخونه داییش در بوشهر. همونجا درس و کتاب رها نمیکنه، کتابای دینی میخونه، ریاضت کشی میکرده، خیلی یک روحیه عرفانی خاصی پیدا میکنه. 20 سالشه که میزنه میره کربلا، یک سال شاگرد سید کاظم رشتی بوده، در واقع دومین پیشوای فرقه شیخیه، مشهورترین وجه فرقه شیخیه میدونید که تبلیغ نزدیک بودن ظهور امام زمانه. سید علی محمد شیرازی معروف به باب مدتی هم میره کوفه و 22 سالشه که برمیگرده شیراز. 3 سالی نمیگذره که اسم خودشو میذاره باب، به عنوان اینکه بابیست، دریست گشوده به سوی مهدی موعود، یعنی ارتباط مردم با امام زمان از طریق او عملیست. مهمترین کتابشو به اسم بیان 28 سالشه که می نویسه. اصول آموزش دینی او تو همین کتابه که میگه جوامع بشری پیوسته در حال پیشرفت و تغییرند و رهبران این جوامع بنا به مقتضیات زمان عوض میشن. بر همین مبناست شاید که خودش دعوی پیغمبری میکنه. اوضاع کشور بسیار بحرانیه و باب با شعار برابری همه ابناء بشر از جمله برابری کامل زن و مرد ناگهان طرفدارای زیادی در بیشتر نقاط ایران پیدا میکنه. آدمای سرشناس و بانفوذی از طبقه متوسط شهری علیه اوضاع اجتماعی حاکم به باب میپیوندند و در واقع یک جنبش اعتراضی به نام نهضت بابیه شکل میگیره که بعداً البته در ادامش آیین بیانی و بهایی میشه که بعد جداگانه باید بهش بپردازیم. امیر کبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه از شاه میخواد که باب که دیگه خطرناک شده و نهضتش خطرناک شده تیربارون بشه و بسیاری از اعضای نهضت بابیه مثل باب اعدام میشن. این صفحه‌ای که این صحنه‌ای که دارین می‌بینین صحنه اعدام باب، جایی که باب اعدام شد. مهمان این بخش برنامه آقای دکتر عباس امانت هستند، استاد تاریخ و صاحب کرسی مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ییل. آقای دکتر امانت در هم میدیا به اصطلاح رسانه‌های روشنفکری غرب، هم در نشریاتی که به این موضوع می‌پردازند و هم در کتابخانه‌ها ناماشنا هستند. کتاب‌هایی که از ایشون شاید معروف‌ترین کتابی که شما دیده باشید قبله عالم هست، کتابی که دارید میبینید به انگلیسی کتاب Resurrection and Renewal میشود گفت، رستاخیز و نوزایی، که درباره جنبش بابیه هست. کتاب‌های دیگر ایشون از جمله اسلام و آخر زمانی و تشیع ایرانی و ایران رویاروی دیگران که مبحث مفصلی دارد درباره غرب زدگی و وحشت از غرب که به قلم آقای دکتر عباس امانت است. آقای دکتر عباس امانت عضو شورای سردبیری دایره المعارف ایرانیکا هم هستند. از شما تشکر میکنم آقای دکتر که تشریف آوردید به این برنامه برای یک لااقل گشودن باب مقدماتی به بحث جنبش بابیه. مقدمتا خواهش میکنم بفرمایید که این نهضت بابیه زمینه های فکریش، زمینه های اجتماعیش و زمینه های فرهنگیش چه بود که چنین کسانی رو در واقع بر اون زمینه اجتماعی پروراند و از باب گرفته تا پیش از او شیخ احمد احسایی، پیش از او و بعد از باب افرادی که هر کدام به هر حال چهره های برجسته‌ای بودند در اندیشه آن زمان و از جمله قرة العین که فکر می‌کنم بیش از دیگر پیروان سید علی محمد باب شناخته شده باشد برای ایرانیان. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشبختم از این که فرصتی هست که در این مصاحبه شرکت کنم و امیدوارم که این چند دقیقه که ما با هم صحبت می‌کنیم فرصتی باشه برای این که بینندگان شما تا یه اندازه بیشتر به بعضی از مباحث تاریخی کشور خودشان و فرهنگ خودشون آشنا بشن. جنبش بابیه که موضوع صحبت امروز ماست نشانه خیلی روشنی از این برخواستن نهضت‌های می شود گفت مهدوی یا آخرالزمانی در بستر تاریخ ایران هست که سابقه بسیار طولانی داره. در واقع نهضت بابیه رو باید یک فرایندی از فرهنگ اجتماعی و جریانات مذهبی ایران شمرد که هم با فرهنگ تشیعی که در قرن 19 در نیمه قرن 19 در ایران شایع بود پیوند خیلی نزدیک داشت، هم با فکر ایرانی و فرهنگ ایرانی پیوند خیلی نزدیکی داشت. یعنی در واقع نمونه خیلی روشنی از همون مبحث تشیع ایرانی است. نهضت بابیه رو شاید بتوان بیشتر از هر چیزی یک جریان اعتراضی در زمینه و بستر مذهبی که بود شناخت که نوید پیدایش یک نوع تجدد بومی رو در ایران میداد، نه یک تجدد وارداتی که از اواخر قرن 19 در ایران شیوع فراوان پیدا کرد و اگرچه به خودی خود نتوانست و یا فرصت نیافت که این تجدد خودجوش رو به یک نهایتی برسونه، به یک شکل مدونی برسانه، ولی در واقع میتوان گفت که بذر نخستین اون رو پاشید. در واقع آنچه که نهضت بابیه در مقابل آن قد علم کرد یک معضلی در تاریخ مذهبی ایران بود، مخصوصا از دوره صفویه به بعد، که به تعبیری شاید هنوز گریبانگیر فرهنگ مذهبی و جامعه ایران هست. از این جهت باید در واقع نهضت بابی رو یک نوع تمامیتی در جریانات تاریخی، چه از نقطه نظر تاریخ مذهبی و به اعتباری از نقطه نظر تاریخ اجتماعی و حتی تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران در قرن 19 شمرد. حالا من دلایل متعدد یا وجوه متعدد از این رو قدری بیشتر میشکافم، ولی بیشتر از
اون باید موزل رو بفرمایید آقای دکتر که اشاره کردید که پاسخی به موزلی بوده است که همچنان گریبانگیر ایران هم هست.
خیلی ممنون، میدونستم که شاید دوباره به این نکته اشاره خواهید کرد. این موزلی است که در واقع دست میتوان گفت که فکر تشیع یا فکر شیعه از جانبی به قدرت متمایل بود، از جانبی در طلب قدرت بود و از جانبی قدرت رو میراند، قدرت سیاسی و دولتی رو میراند و این در یک وجه در یک ابهامی در این قضیه بود که کماکان تا دوره حاضر هم به همون صورت ادامه داره و شاید بتوان گفت که آن چیزی که امروزه ما میبینیم نمونه ای از این مشکل قدرت خواهی در فکر تشیع هست.
و بعد پاسخی که سید علی محمد باب و در واقع نهضت بابیه داد برای پس زدن چون این تفکری بود آقای دکتر
یا پذیرفتنش. بله. خب بله بله، شاید اگر من توضیح بیشتری راجع به وجوه اعتراضی فکر بابیه بدم این نکته قدری بهتر روشن بشه. اینه که شاید بهتر اینه که در قدم اول من یه تاریخچه خیلی خیلی مختصر چند دقیقه‌ای از نهضت بابیه بگم برای بعضی از بینندگان شما که با جزئیات او کمتر آشنا هستن. آیا موافقید؟
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، جنبش بابیه در واقع از درون یک نهضت مذهبی دیگری، نیمه فلسفی، نیمه عرفانی، نیمه شرعی به نام نهضت شیخی پیدا شد. بسیاری از پیروان اولیه نهضت بابیه از درون همین جریان شیخی ظهور کردند که خود در واقع یک جریان، یک واکنشی در مقابل فکر خشکندیش شریعت مداران اصولی، مکتب اصولی در دوره قاجاریه بود. نهضت بابیه حوالی دهه 1840 میلادی برابر دهه 1260 هجری قمری، دهه 1220 هجری خورشیدی که شاید تقویمیه که ایرانیان معاصر بیشتر به اون آگاه هستن پیدا شد. مرکزش در ابتدای کار در شهر شیراز در فارس بود. این مدعی این نهضت جوان 25 ساله‌ای بود که از سابقه تجار میان حال جنوب ایران برخواسته بود، از شیراز برخواسته بود، به نام سید علی محمد شیرازی، از خاندان سادات بود. پدرانش از یک جانب از جمله روحانیون و مجتهدان و محلی بودند، از یک جانب از طبقه تجار بودند. این پیوند بین تجار و اهل شهر در ایران در دوره قاجاری بی سابقه نبود. به زودی نهضت مهدوی که ظهور کرد و در واقع در ابتدای کار خود رو بابی یا دری یا دروازه‌ای برای شناختن امام غائب می شناخت یا معرفی می کرد، به زودی نهضتی بود که توجه بسیاری از کسان دیگر رو جذب کرد، به خصوص بسیاری از کسانی که اهل مدرسه بودند، طلاب فروده است و میانحال رو در جامعه به جانب خودش جذب کرد که در فکر یک فکر دیگر یا یک فکر متفاوتی با شرع چیره بر جامعه بودند.
آقای دکتر، چرا ناگهان همه گیر شد؟ چون همینطور که اشاره کردید این طوفانی شدنش و همه گیر شدن ناگهانیش قطعا در واقع جزیره خارج از کره زمین نبود، یک زمینه مشخص اجتماعی میبایستی داشته باشه.
بدون شک همونطور که عرض کردم این بستر تاریخی، این زمینه تاریخی که جنبش بابیه در اون ظهور کرد، بدون شک در این که این یک باره همه گیر شد و در عرض یک مدت بسیار کوتاه چند ساله یک انتشار و شیوع فراوانی در سراسر ایران پیدا کرد، چه در خراسان، چه در آذربایجان، چه در اصفهان، چه در استانهای مرکزی ایران، ولایتهای مرکزی ایران، چه در حتی در جنوب عراق در شهرهای مذهبی کربلا و نجف، مخصوصا کربلا نفوذ پیدا کرد، به خاطر این بود که جامعه ایران در دهه های نیمه قرن 19 گرفتار یک بحران همه جانبه ای بود. بحرانی بود که از یک طرف جنبه سیاسی و در واقع اجتماعی اقتصادی داشت، از این طرف بحرانی بود در مقابل شرع حاکم و چیره بر جامعه. چرا بحران بود؟ یک دلیلش این بود که اگرچه در نیمه اول قرن 19 دولت قاجاریه و جامعه ایران به یک درجه ای از ثبات رسید و اون دوره در واقع آشوب اواخر قرن 18 یعنی بعد از سقوط دولت زندیه رو پشت سر گذاشته بود، از میانه قرن 19 گرفتار مشکلات اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی بزرگ شد. یک جنبش به خاطر این بود که در مقابل دو قدرت بزرگ جهانجوی در همسایگی خودش قرار گرفت، البته همسایگان سنتی داشت که روابط خیلی مشکلی با اونها داشت، از طرف غرب با امپراتوری عثمانی، با دولت عثمانی، از طرف شرق با قبایل افغانستان که باعث سقوط دولت صفویه شده بودن درگیری داشت، ولی در قرن و همینطور در شمال شرقی با ایلات ترکمن، ولی دو قدرت بزرگ مسیحی که در قرن 19 در دو جانب شمالی و جنوبی ایران پیدا شدن و در واقع ایران به یک منطقه میان نشین دو قطبی تبدیل کردند، این باعث شد که ایران خود رو هرچی بیشتر در یک نوع فشار از جانب این قدرت‌های خارجی ببینه، مخصوصا فشار نظامی و از دست دادن تمامیت ارضی در مقابل اینها، چه امپراتوری روسیه در شمال که در یک سلسله جنگ‌ها در نیمه در ربع اول قرن 19 سبب شد که ایران بخش خیلی ثروتمندی از ولایت‌های تابعه خودش رو در قفقاز از دست بده، و چه در جنوب که پیدایش نیروی یعنی یک امپراتوری دریایی انگلستان که بر شبه جزیره هند تسلط و سلطه یافته بود و به تدریج این سلطه رو به خلیج فارس هم توسعه داد، ایران در واقع به ناگهان در ابتدای قرن 19 خود را در مقابل این دو قدرت بزرگ دید. در نیمه قرن 19 فشار این دو قدرت به روی ایران نه تنها جنبه سیاسی داشت، بلکه تا یه اندازه زیادی در اقتصاد و اجتماع جامعه مؤثر افتاد. یکی از وجوه بسیار مؤثری که در زندگی روزمره مردمان دیده می شد در واقع جذب ایران به بازارهای بین‌المللی اقتصاد صنعتی اروپا بود که اجازه میداد کالاهای تولیدی مخصوصا منسوجات اروپایی به بازارهای ایران عرضه بشه و سبب در واقع نقصان کار و کسادی بازار و انهدام صنایع سنتی داخلی ایران و در نتیجه ضعف و نارضایی طبقه بزرگی از تجار میانه کار، نه تجار بزرگ بلکه تجار میانه، و طبقه فرودست اصناف در شهرها که بیشتر در بازارها هم به کار فروش هم به کار تولید داخلی، تولید منسوجات، تولید چیزهای دیگر میپرداختند، به ضرر بزرگ اینها تموم بشه.
خب آقای دکتر،
زمینه نارضایی در جامعه بسازن.
آقای دکتر، در چنین شرایطی معمولا یک منجی اجتماعی یا یک نهضت اجتماعی ممکن است که بیاید و وعده هایی بدهد و مردم هم مردم در واقع ضرر کرده و به هر حال حاشیه تر نسبت به مرکز اجتماع بهش بگروند قبل از همه. بسیار خوب، اما جنبش بابی ها یا یک نهضت اجتماعی بود یا یک نهضت دینی بود؟
هر دو. نکته دیگری که اگرچه این زمینه اجتماعی اقتصادی پیدا شد ولی و این به پیشرفت نهضت بابیه کمک کرد، بسیاری که از پیروان اولیه این نهضت از همین طبقات بودند، ولی در واقع روی اصلی اعتراضش به طبقه اهل شرع و شریعت مداران و اصحاب مدرسه و منبر و مسند بود و در واقع در مقابل طبقه مجتهدان، در مقابل طبقه شریعت مداران این اعتراض و طغیان رو ابراز میکرد و اونها رو عامل اصلی برای خشک‌اندیشی، برای پرداختن بی‌ثمر به علومی که از نقطه نظر این معترضین ارزش و اهمیتی نداشت، متون پوسیده‌ای بود که بارها بر اون شرح و حاشیه می نوشتند و این در واقع دلخوشی تمام کسانی بود که در این مدارس علوم دینی در ایران و در دنیای تشیع به آموزش و تحصیل اشتغال داشتند. اعتراض به اونها بود، اعتراض به این بود که طبقه علمای عالی مقدار در دهه های اول قرن 19 به جمع‌آوری مال، قصب اوقاف، تکفیر دگراندیشان، انحصارجویی فکری، مخالفت با هر نوع جریان فکری دگراندیش، مخالفت با فلسفه و حکمت، مخالفت با هر نوع فکر در واقع دنیوی در مقابل فکر دینی، اینها جریاناتی بود که در واقع این اعتراض نهضت بابی رو محبوبیت می‌بخشید، به خاطر اینکه این سیطره و